ساعت 10 شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شما که در ایران هستید و با رادیو فردا همراه شدید سلام میکنیم. در ساعت‌های آخر دوشنبه شب 13 خرداد ماه، شمایی که برای شنیدن تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های سیاسی و اجتماعی بعد از رادیو پس فردا همراه ما موندید. آزاده احسدی هستم، این مجله شبانگاهی رادیو فردا است. همراه با بقیه همکارانم با شما هستیم تا نیم ساعت آینده تا بهتون بگیم تا این لحظه چه خبرهایی در ایران و جهان خبرهای داغ بوده. اخبار رو بشنویم با مینا بهرمست.
سلام شنوندگان عزیز. جان کری وزیر خارجه آمریکا از سرکوبی تظاهرکنندگان در ترکیه ابراز نگرانی کرد و دولت ترکیه خواست صبور باشد. جان کری در کنفرانس خبری روز دوشنبه در واشنگتن گفت که آمریکا از دریافت گزارش‌های مربوط به توسل ماموران پلیس به زور بیش از حد و مجروح شدن شمار زیادی از معترضان ناخشنود است و از مقام‌های ترکیه می‌خواهد درباره بروز خشونت‌ها تحقیق کنند و از همه طرف‌ها نیز می‌خواهد از دست زدن به اعمال تحریک‌آمیز یا خشونت‌آمیز خودداری کنند. در حالی که تظاهرات علیه دولت رجب طیب اردوغان در ترکیه برای چهارمین روز متوالی روز دوشنبه هم ادامه یافت، بر پایه گزارش‌ها واکنش نخست وزیر و رئیس جمهوری این کشور در مقابل اعتراض‌ها متفاوت است. به گزارش خبرگزاری رویترز، نخست وزیر ترکیه همچنان رویه انعطاف ناپذیر در پیش گرفته و تظاهرات را به عوامل افراطی نسبت می‌دهد، اما عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه گفته است که پیام تظاهرات را دریافت کرده. عبدالله گل همچنین این گونه تظاهرات را بخشی از دموکراسی دانست. شبکه ایران وابسته وبسایت روزنامه دولتی ایران نوشته است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران امسال جزو سخنرانان مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی نیست. به نوشته شبکه ایران، این برای اولین بار در 23 سال گذشته است که نام یک رئیس جمهوری اسلامی از فهرست سخنرانان در این مراسم که قرار است فردا سه‌شنبه در مقبره آیت الله خمینی برگزار شود حذف شده است. همزمان خبرگزاری فارس گزارش داده است که در مراسم روز سه‌شنبه ابتدا حسن خمینی نوه آیت الله خمینی به حاضران خوش آمد میگوید و سپس آیت الله خامنه ای سخنرانی خواهد کرد. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی نیز به خبرگزاری های ایران گفته است که به بیش از 30,000 اتوبوس برای آوردن شرکت کنندگان در مراسم مجوز داده شده و 30,000 نیرو هم برقراری امنیت را بر عهده خواهند داشت و کسی نمیتواند از این مراسم در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری بهره جویی کند. وزیر دفاع اسرائیل میگوید روسیه هنوز موشک‌های S-300 در اختیار حکومت بشار اسد قرار نداده است و نمیتواند آنها را تا قبل از سال 2014 سال آینده میلادی به سوریه بدهد. موشه یالون روز دوشنبه در کمیسیون روابط خارجی پارلمان اسرائیل توضیح بیشتری در این باره نداد. او پیشتر گفته بود که اگر این موشک‌های ضد هوایی پیشرفته در اختیار سوریه قرار گیرد، اسرائیل می‌داند چه بکند. وزیر دفاع اسرائیل تأکید کرد که این کشور مایل به درگیر شدن در ماجراهای سوریه نیست، مگر اینکه منافع اسرائیل در خطر قرار گیرد یا تلاش شود سلاح‌های پیشرفته به ویژه در اختیار حزب الله گذاشته شود یا خطر افتادن سلاح‌های شیمیایی به دست گروه‌ها وجود داشته باشد. حسین شهرستانی معاون نوری الملکی نخست وزیر عرب خبرگزاری فرانسه گفته است که به اسرائیل هشدار دادند که نمیتواند با استفاده از حریم هوایی عراق به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کند. او افزوده که عراق این پیام را از طریق کشورهایی که با اسرائیل رابطه دارند به آن داده است. حسین شهرستانی همچنین گفته است که آمریکا به عراق اطمینان داده است که هرگز از حریم هوایی این کشور برای حمله به کشورهای همسایه استفاده نخواهد کرد. محاکمه نظامی برادلی منینگ، سرباز آمریکایی متهم به دادن صدها هزار سند طبقه بندی شده دولتی به سایت ویکی‌لیکس روز دوشنبه در واشنگتن آغاز شد. برادلی منینگ که 3 سال پیش در این ارتباط بازداشت شد، در اولین جلسه حضورش در دادگاه 10 مورد اتهام علیه خود را پذیرفت، اما اتهام کمک به دشمنان آمریکا را رد کرد. برادلی منینگ در صورت محکومیت ممکن است تا 25 سال به زندان محکوم شود. و در حالی که طالبان افغانستان با انتشار بیانیه در پایگاه خبری خود سفر هیئت از این گروه به تهران را تایید کرده، سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید این خبر را تایید نمی‌کند. بر اساس بیانیه رسمی طالبان افغانستان که قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان آن را امضا کرده، هیئتی از این گروه به سرپرستی رئیس دفتر سیاسی طالبان افغانستان اخیراً به منظور گفتگو در مورد موضوع‌های مورد علاقه در سفر 3 روزه عازم تهران شده و پس از بحث و رایزنی با طرف ایرانی تهران را ترک کرده. بر اساس این بیانیه هیئتی دیگر از طالبان افغانستان هم به دعوت رسمی ایران در کنفرانس علما و بیداری اسلامی در تهران شرکت کرده بود. اما به گزارش خبرگزاری میر عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه ایران صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت که این خبر را تایید نمی‌کند.
مینا بهارمس، متشکرم. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شبانگاهی همراه ما بمونید. آخرین اخبار نارامی‌ها در ترکیه، معترضان در خیابان‌ها مانده‌اند. و تازه ترین اخبار انتخابات ریاست جمهوری، سعید جلیلی میگوید نامزد دولت و جریان انحرافی نیست. بیشتر میشنوید اگه تا 25 دقیقه دیگه همراه رادیو فردا بمونید. در هفتمین روز از آغاز حرکت اعتراضی گروهی از مخالفان با تخریب یکی از پارک‌های قدیمی شهر استانبول در نزدیکی میدان تقسیم، این حرکت اعتراضی در روز دوشنبه هم ادامه پیدا کرد. در برخی از شهرهای بزرگ ترکیه مثل آنکارا، برخوردهای پراکنده بین تظاهرکننده‌ها و نیروهای پلیس گزارش شده. اما چرا این حرکت اعتراضی محدود به یکی از بزرگترین تظاهرات ضد دولت در یک دهه اخیر شده؟ عباس جوادی، یکی از مسئولان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و کارشناس امور ترکیه، در آغاز گفتگویی با جمشید زند گفته که این حرکت واکنشی هست به رفتارهای نخست وزیر اسلامگرایی ترکیه.
به نظرم تخریب پارک گزی در نزدیکی میدان تقسیم استانبول انگیزه کوچکی بود برای نشان دادن یک اعتراض بزرگ از طرف مردمی که در طول 10 سال حکومت فعلی AKP و آقای اردوغان به عنوان نخست وزیر ناراحتیشون جمع شده و احساس میکنن که انقدر بیتوجهی شده به ناراحتیشون و حکومت فعلی با تکیه به اکثریتی که داره اینقدر بی‌اعتنایی نشان داده به انتقادها، اعتراضهای مخالفین، حالا چه کم چه زیاد، که به نقطه اوجش و قطره به اصطلاح آخرینش بود. این
ولی در برخی از شهرها شعارهایی هم داده شده مبنی بر این که خواهان استعفای آقای رجب طیب اردوغان هستند و خواهان استعفای دولت اسلامگرای آکیپه هستند بعضی از معترضین.
البته در هر موج اعتراض جریانات تندرو هم هست. شعار استعفای حکومت هم داده شده ولی تا جایی که به نظر میرسه این از طرف اکثریت نبوده. اتفاقا امروز یکی از مفسرین معروف ترکیه نوشته بود که سوء تفاهم نشه، این موضوع بر سر این نیست که در خیابان حکومتی رو که بیشتر از 50% آرای مردم رو به دست آورده مجبور به استعفا بکنند معترضین و نخواهند تونست این کار بکنند و نخواهند کرد. مسئله بر سر نارضایتی مردم از سبک یک تازانه حکومت هست و جالب هست که آقای عبدالله گل رئیس جمهوری کشور که خودش هم از همون حزب آقای اردوغان هست ولی گفته میشه که سبک خیلی ملایم تری داره و حاضر آماده به گوش دادن به اعتراضات مردم هست، امروز گفته که ما پیام با نیت خوب مردم رو گرفتیم ولی همه رو به آرامش دعوت میکنم و به نظر میرسه که حالا در هفته های آینده یا حکومت به این پیام نیت خوش مردم گوش خواهد کرد یا اینکه به همین سیستم اگر ادامه پیدا بکنه. البته به نظر من اعتراض هم ادامه پیدا خواهد.
و به نظر شما این تظاهرات های خیابانی که در برخی از شهرها مثل آنکارا حتی روز دوشنبه هم به خشونت کشیده شد تا چه مدت ادامه پیدا خواهد کرد با توجه به اینکه آقای اردوغان به سفر خارج از کشور رفته و آقای گل به آنکارا برگشته؟
خب باید یک چیز رو درست فهمید. اولا این تظاهرات ها محدود بیشتر به 3 شهر بوده، استانبول و آنکارا و ازمیر، ولی شهرهای دیگر ترکیه از جمله شهرهایی که سنتاً حالت بسیار مذهبی سنتی و غیره داشته محافظه کار بودن اونا بیشتر آرام هستن، اونایی که بسیار پایه رأی حزب حاکم هستن اونا بیشتر آرام هستن. یک. دوم این که در آینده هیچ کی نمیتونه بگه، ولی اون چی که روشن هست اینه که اگر آقای اردوغان این سبک لوتی منشیشو یک کتازیشو در سیاست که در همه موارد از قبیل بی‌اعتنایی کامل به تمام انتقادهایی که از طرف منتقدین یا مخالفین یا هر کس دیگری میشه این سبک رو ادامه بده، به نظر من روشن نیست که آینده حکومت چی میشه.
درباره بالا گرفتن نارامی ها در ترکیه شنیدید. عباس جوادی بود، یکی از مسئولان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و کارشناس امور ترکیه. جمشید زند از رادیو فردا با او صحبت میکرد.
وزارت اطلاعات ایران در بیانیه.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
بله، متاسفم به خاطر مشکل فنی که پیش اومد این صدایی که شنیدید مربوط به گزارش مربوط به وزارت اطلاعات ایران بود که با انتشار اطلاعیه‌ای گفته اعضای یک تیم را شناسایی کرده که به گفته این نهاد مأمور اقدامات خرابکارانه در روز انتخابات 11مین دوره ریاست جمهوری ایران بودند. این بیانیه از وابستگی افراد بازداشت شده به سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای خارجی هم خبر میده. از بابک غفوری آذر بشنویم.
وزارت اطلاعات ایران در بیانیه خود که روز یک شنبه منتشر شده گفته که شبکه کشف شده با هدف انجام اقدامات تروریستی در روز رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری تشکیل شده بود و 12 نفر عضو داشت. به گفته این وزارتخانه متهم اصلی این پرونده به اسرائیل سفر کرده و در آنجا توسط سرویس اطلاعاتی اسرائیل موساد آموزش‌های گوناگون را فرا گرفته است. وزارت اطلاعات ایران هویت این فرد و سایر افراد بازداشت شده و همچنین محل بازداشت آنها را اعلام نکرده است. در بیانیه وزارت اطلاعات ایران آمده که از تیم بازداشت شده انبارهای تسلیحات نیز کشف و ضبط شده است. این وزارتخانه گفته علاوه بر انبارهای تسلیحات، اسامی، تصاویر و فیلم‌هایی نیز از افسران اطلاعاتی کشورهای دیگر ضبط شده که در صورت نیاز منتشر خواهد شد. در این بیانیه اشاره‌ای به اسامی این کشورهای خارجی نشده است. ایران طی سالهای اخیر از بازداشت و اعدام متهمان به جاسوسی برای کشورهای آمریکا و اسرائیل خبر داده و این افراد را متهم کرده که در خرابکاری در برنامه هسته‌ای ایران و یا ترور دانشمندان هسته‌ای این کشور دست داشتند. در همین زمینه دادستانی تهران 29 اردیبهشت ماه امسال اعلام کرده بود 2 متهم به جاسوسی برای سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل اعدام شدند.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید. اما آیا جانشین محمود احمدی نژاد که بعد از 11مین دوره از انتخابات ریاست جمهوری در 24 خرداد ماه ممکن است به دفتر او برود، میتواند با خیالی آسوده بر صندلی ریاست جمهوری تکیه کند؟ با توجه به دامنه و گسترش انتقادها از عملکرد 2 دولت محمود احمدی نژاد از سال 1384 تا الان، به نظر میرسه که رئیس جمهور بعدی با انبوهی از مسائل و مشکلات در سیاست داخلی مواجه باشه. بهروز کارونی درباره مسائل و مشکلات مهمه در پیش روی جانشین محمود احمدی نژاد در 4 سال آینده گزارش میده.
7مین انتخاب.
محمود احمدی نژاد طی 8 سالی که به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران ریاست قوه مجریه را بر عهده داشت، بارها و بارها مورد انتقاد قرار گرفت، حتی از سوی هواداران و حامیانش. این انتقادها در عرصه سیاست داخلی تا کنون شامل تقریباً همه موارد بوده است. بسیاری از منتقدان هم گفتند که رئیس جمهوری بعدی و دولتش کارهای بسیاری در پیش رو دارند تا بلکه بتوانند پاره ای از زیانهای وارد آمده به ایران را جبران کنند. علی کشتکر، تحلیلگر سیاسی در پاریس:
هر کسی که بخواد بیاد به این وضع سر و سامان بده با مشکلات بسیار بزرگی روبرو هست. برای که اقتصاد ایران در دوره احمدی نژاد همونجور که میدونین به اقتصاد صدقه‌ای تبدیل شد، البته بیلان آقای احمدی نژاد همون بیلان خود آقای خامنه‌ای با تایید ایشون این اتفاقات افتاده، از کمیته های مهم مشورتی و سازمان برنامه و بودجه و همه رو منحل کردن و نهایتا پول نفت تبدیل شد به یه وسیله برای واردات و نابود کردن صنایع داخلی و در واقع با یه فاجعه اقتصادی ایران الان روبرو هست.
شاید بتوان گفت که اقتصاد در رأس بسیاری از حملات و انتقادهایی قرار دارد که متوجه دولت احمدی نژاد شده است. منتقدین از جمله از اجرای قانون هدفمندی یارانها، اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده، افزایش نرخ تورم، رشد بیکاری و بحران در بخش‌های صنعتی و کشاورزی انتقاد کرده‌اند. وضعیت اقتصادی ایران به گونه‌ای بوده است که حتی متحدان و حامیان سابق محمود احمدی نژاد نیز به جمع منتقدین پیوستند. در این میان آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز در شهریور سال گذشته خواستار علاج شدن گرانی و کاهش قدرت خرید مردم شد و گفت که بخش‌های ستادی و عملیاتی باید راهی برای کنترل نقدینگی بیابند. از رضا قریشی استاد دانشگاه در نیوجرسی آمریکا درباره مهمترین مشکلات اقتصادی که رئیس جمهور آینده با آنها مواجه خواهد شد می‌پرسم.
فشار تحریم ها زیاد شده و واقعا خطر فروپاشی هست. در واقع هر که به روی کار بیاد مشکل عظیمی داره. مشکل عظیم اقتصاد ایران هم اینه که مشکلات اقتصاد ایران سیاسیه. یعنی عامل مشخصا در این مورد عامل اصلی مشکلات سیاست خارجی دولت ایرانه. فشار شدید، تورم بالاست، تولید نمیشه و هر کی رو کار میاد حتما باید روی اینا حل کنه و تنها راه حلش اینه که بره بشینه با اینا به مذاکره تا یک کمی تورم رو تخفیف بده.
فاروق نگهدار تحلیلگر سیاسی در لندن نیز با اشاره به ظرفیت‌های بسیار بالای ایران در منطقه و جهان و وجود ذخایر بسیار زیاد نفت و گاز در ایران عقیده دارد.
این ذخایر به نحو مطلوب نه تنها ازش بهره برداری نشده بلکه محدودتر هم شده. شاید صدور نفت ایران به نصف رسیده باشه و این مستقیما تأثیر می‌ذاره رو برنامه‌های عمرانی و توسعه اقتصادی کشور. علاوه بر این تحریم ها و فشارهایی که بر ایران وارد میاد تنها متوجه بازار نفت ایران در خارج از ایران نیست. مبادلات ارزی دچار وقفه و اختلال هست. فعالیت بانک ها، گشایش اعتبار، واردات، صادرات و انبوه مشکلاتی که فقط هم به قطعنامه های سازمان ملل بر نمیگرده بلکه به تصمیم کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا برمیگرده برای تحت فشار قرار دادن اقتصاد ایران. این مهمترین مسئله ای که فکر کنم هر دولتی که دغدغش دغدغه مردم باشه باش مواجه هست.
شنونده برنامه ویژه انتخابات ریاست جمهوری هستید.
اما در عرصه سیاسی چطور؟ شمار زیادی از کارشناسان بر این عقیده‌اند که مهمترین چالش می‌تواند این نکته باشد که رئیس جمهوری بعدی تا چه اندازه در هرم قدرت امکان مانور دارد، آن هم در سایه اختیارات ولایت مطلقه فقیه. در این زمینه آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان گفته است که رئیس جمهور باید ولایت فقیه را در حرف و عمل قبول داشته باشد و باید تابع رهبر باشد. علی کشتگر در مورد مناسبات رئیس قوه مجریه با رهبر عقیده دارد.
یک دوگانه ناسازگار در نظام جمهوری اسلامی وجود داره که یکی ولی فقیه یا اسلامیت نظامه و یکم رئیس جمهور یا جمهوریت. تا زمانی که رئیس جمهور نقش مرید و فرمانبردار و آبدارچی ولایت فقیه رو بازی میکنه هماهنگ و همدستن و رئیس جمهور هم تحمل میشه. اما به محضی که رئیس جمهور احساس کنه که قانون اساسی به او اختیاری داده و او حق داره در حوزه وظایف خودش مستقل از منویات رهبر عمل کنه، بلافاصله نظام بحرانی میشه، رئیس جمهور منحرف، منافق و بی‌بصیرت معرفی میشه و دستگاه‌های نظامی و امنیتی و قضایی زیر نظر رهبر رئیس جمهور رو محدود میکنه، نمیدونم نزدیکانش رو دستگیر میکنه، اتهامات مختلف بهش زده میشه و خلاصه طرف فلج میشه.
فاروق نگهدار نیز بر این باور است.
دو تا مسئله مهم در پیشروی دولت بعدی وجود داره. یکی این که با دستگاه رهبری جمهوری اسلامی ایران چگونه باید تعامل بکنه. به نظر من یک قرارداد دو طرفه لازم هست و برای اینکه کار دولت به چرخه. و دوم این هست که مسئله جناح‌ها و رقابت جناح‌هاست. این مسئله باید به حد اقل برسه. یعنی دولت ائتلافی به نظر من بهترین مدل برای اداره جامعه هست که اگر بتونن توافق بکنن. بخوایم با اون مشکلات اقتصادی دست پنجه نرم کنیم حتما باید دولت فراجناحی باشه.
یکی دیگر از چالش هایی که به گفته یک کارشناسان رئیس جمهوری آینده با آن مواجه خواهد شد مشکلات اجتماعی خواهد بود. نگاهی به گزارش‌ها و اخبار رسانه‌ها در ایران نشان دهنده جدی بودن این موضوع است. حسین قاضیان جامعه شناس میگوید مسائلی مانند اعتیاد و جرم، فساد مالی و اداری و حاشیه‌نشینی اقتصادی در پیش روی رئیس جمهوری آینده قرار دارند.
سطح دیگر یا جنبه دیگری از مسائل اجتماعی، سطح سیاست‌های اجتماعی، سیاست‌هایی که با در حوزه آموزش، بهداشت، مسکن، مهاجرت و امثال اینا، یعنی موضوعات معمول سیاست‌گذاری اجتماعی در موردش فکر بشه. بخش دیگری از موضوع برمیگرده به سطح مشارکت اجتماعی که خب در جامعه ما کم هست، به دلیل اینکه جامعه مدنی قوام و دوامی نداره و حضور جدی به نحو سازمانی یافته در پیشبرد سیاست‌های اجتماعی نداره. مسائل و چالش‌های عمده‌ای که تو سطح جامعه مدنی مطرح هستند در مقیاس ملی، بحث حاشیه‌نشینی‌های متعدد و چند پاره است که ما در جامعه خودمون داریم. ما دچار حاشیه‌نشینی قومی هستیم، دچار حاشیه‌نشینی مذهبی هستیم، حاشیه‌نشینی فرهنگی داریم و حاشیه‌نشینی جنسیتی، یعنی چهار مقوله عمده‌ای که باعث کاهش مشارکت اجتماعی شده و بنابراین هزینه های هر گونه سیاست اجتماعی رو که توی سطح دوم ازش صحبت کردم بالا میبره.
اینها از جمله چالش هایی هستند که رئیس جمهوری آینده با آنها مواجه است و این در حالی است که چالش های بسیار دیگری از جمله در زمینه فرهنگی وجود دارند که باید حل شوند. رضا صدیق، روزنامه‌نگار.
مهمترین مسئله‌ای که در 8 سال اخیر و به خصوص 4 سال اخیر در دولت محمود احمد نژاد اتفاق افتاد، بحث ناامنی در حیطه فرهنگ و هنر هست و بحث این که چه در زمینه تئاتر، چه در زمینه سینما، چه در زمینه هنرهای تجسمی، نقاشی، گرافیک و بحث‌های دیگه. وقتی با هنرمندان عرصه‌های مختلف صحبت می‌کنی، اولین صحبتی که مطرح میشه بحث ناامنی شغلی، ناامنی روحی و ناامنی ذهنی هست و انحصاری بودن فضای فرهنگی در بین مدیرهای فرهنگی که ایجاد شده بحثی هست که باعث شده تا بسیاری از اهالی فرهنگ و هنر و اهالی که اشتغال مستقیم و حرفه‌ای در این زمین دارن به حاشیه رونده بشن. نمود برنامه‌ریزی درست برای ارائه و نشون دادن کار هنرمندها و اهالی فرهنگ یکی دیگه از مسائلی هست که بسیار صدمه زده در این 4 سال به بحث فرهنگ و هنر در بحث کلیش. و مدیریت جدید فرهنگی در 4 سال آینده نمیتونه این مشکلات رو به قطع ریشه‌ای حل بکنه، اما میتونه با بخشیدن روحیه و بخشیدن امنیت شغلی و ذهنی به هنرمندها و ایجاد تشکل‌های صنفی و تقویت تشکل‌های مستقل صنفی این فضا رو تا حدی برطرف بکنه، تا این مقدار فضا از این فضای مردابی و مرده‌ای که ایجاد شده خارج بشه و آرام آرام دوباره به همون حالت معمول خودش و مشکلات معمول خودش بازگرده.
برخی از کارشناسان معتقدند که رئیس جمهور بعدی باید بکوشد آن دسته از اصول قانون اساسی را که اجرا نشده‌اند تحقق بخشد، مانند اصولی که بر استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس آنها در مدارس تاکید می‌کند، یا برابری همه مردم از حقوق مساوی. همچنین آزادی فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی، آموزش و پرورش رایگان و داشتن مسکن متناسب و همچنین ایجاد اشتغال همراه با دستمزدی که پاسخگوی نیازهای یک خانواده باشد.
بله، مهروز کارانی بود و بخش دیگه ای از ویژه برنامه انتخابات رو شنیدید. در حاشیه 23 اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل در شهر ژنو، تعدادی از کوشندگان حقوق بشر ایرانی هم که در خارج فعالیت میکنند با نمایندگان ویژه سازمان ملل در امور گوناگون دیدار کردند. یکی از این فعالان حقوق بشر نقی محمودی بود، وکیل گروهی از زندانیان سیاسی که در گزارش جامعی به فعالیت قضات ناقض حقوق بشر از سالهای 60 به این سو در ایران پرداخته. شهرام میریان از این دیدار گزارش تهیه کرده.
من در این دیدار گزارشی در ارتباط با کشته شدن 2 از زندانیان عادی در زندان تبریز تحت شکنجه اعلام کردم و همچنین از اعدام 1 17 ساله به ذکر مطالبی پرداختم. 2 که زیر شکنجه کشته شده ام، یکی به اسم آقای محمد علی زنجگر و دیگری به اسم آقای محمد مستی بوده، که محمد علی زنجگر رو به خاطر اینکه در ماه رمضان به لحاظ بیماری سریع قضا میخورده. ابتدا در داخل بند مامورین او رو مورد ضرب و جرح قرار میدن، سپس به اتاق دیگری منتقل کرده و در آنجا دستهای این فرد رو با دستبند بسته و آویزون میکنن و در همان حال با ضربات مشت و لگد و باتوم اون رو به حدی میزنن که بعد از چند ساعت متاسفانه کشته میشه.
آقای محمودی، شما این اطلاعات رو چگونه به دست آوردین؟
این اطلاعات رو همکارم آقای جاوید هوتنکیان طی نامه مفصل 4 صفحه‌ای که برای من فرستاده بودن عنوان کرده بودن. البته من اخبار کشته شدن افراد رو قبلا هم از دوستان دیگه شنیده بودم و همچنین محمد صبوری نوجوان 17 ساله‌ای که چند ماه پیش در زندان تبریز اعدام شده و این هم از مواردی بود که به گزارشگر ویژه اعدام اعلام شد و همچنین در مورد وضعیت بسیار وخیم یونس آقایان زندانی اهل حق محبوس در زندان ارومیه. آقایان فعلا زیر حکم اعدام هستند و احتمال اعدام این فرد هم هستش که ما سعی میکنیم با فشارهای بین المللی از این هم جلوگیری کنیم. همچنین گزارشی رو آماده کردیم و به گزارشگر ویژه قضات وکلا در روزهای آتی ارسال خواهم کرد در ارتباط با قضات ناقض حقوق بشر در آذربایجان هست.
و در واقع این اطلاعات رو شما همطور که اشاره کردین جملگی از اون نامه 4 صفحه‌ای آقای هوتنکیان در واقع نقل کردید.
بله، از ایشون و همچنین از 2-3 نفر دیگر از همکاران وکیلم در آذربایجان. در ضمن اضافه میکنم که اسامی 2 نفر از قضاتی که در دادگاه های کیفری تبریز در ارتباط با صدور احکام سنگین اعدام و سنگسار و قطع دست فعالیت چشمگیری دارین رو اعلام کنم که با گزارشگر ویژه اعدام همون رو در میان گذاشتم، به اسم محمد ایمانی یامچی و قلی امینی شادباد. این دو هر دو آخوند هستند. محمد ایمانی یامچی رئیس شعبه ششم دادگاه تجنزر استان آذربایجان شرقی و قلی امینی شادباد رئیس شعبه 12 دادگاه تجنزر استان آذربایجان شرقی و در این حال رئیس دادگاه کیفری استان هستند.
نقیه محمودی بود در مورد دیدارش با گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدام با شهرام میریان صحبت میکرد. حالا که بحث زندانیان سیاسی هست با آرش حسنی همراه بشیم در برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
چند هفته ای پس از دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدش در دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران به زندان فرا خوانده شد. یاشار دارالشفا فارغ التحصیل رشته برنامه‌ریزی اجتماعی و از فعالان دانشجویی سابق است. آقای دارالشفا دبیر سابق تشکل اسلامی دانشجویان اصلاح طلب دانشگاه بین المللی قزوین است. او برای نخستین بار در 13 آبان ماه سال 88 پس از بالا گرفتن اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آن سال بازداشت شد. آن بازداشت برای یاشار دارالشفا 20 روزی طول کشید. بازداشت دوم این دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی اجتماعی به بهمن ماه سال 88 باز می‌گردد که او همراه با 7 عضو خانواده دارالشفا از جمله عمویش که از فعالان حقوق کارگران است، زن عمو و 2 دختر عمویش بازداشت شدند و این بار 40 روزی را در اوین گذراندند. آقای دارالشفا در دادگاه بدوی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اتهام اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رئیس جمهوری اسلامی ایران محاکمه شد. او در آن دادگاه به 7 سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به 5 سال و نیم حبس تعزیری تغییر یافت. اما اجرای حکم 66 ماه زندان یاشار دارالشفا تا بهمن ماه سال 89 به تأخیر افتاد. او تا بهمن ماه سال 89 بلا تکلیف بود. زمانی که خود را برای اجرای حکم به زندان اوین معرفی کرد، مسئولان زندان از پذیرفتنش سر باز زدند. یاشار دارالشفا که دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد بود، 1 سال و نیم پس از صدور حکم محکومیتش توانست از پایان نامه خود دفاع کند و فقط چند هفته پس از پایان تحصیلاتش در آبان ماه سال 91 برای اجرای حکم حبسش به زندان فراخوانده شد. یاشار دارالشفا از جمله زندانیانی است که در آبان ماه و پس از مرگ ستار بهشتی، وبلاگ نویس زندانی، با امضای نامه‌ای شهادت دادند که او را پیش از مرگش در بند 350 زندان اوین دیدند که زخمی و شکنجه شده بوده و به نوشته آنها از جهنم به روی زمین آمده بود.
ملاقات @radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه هست. همچنان با رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
دموکراسی در ایران بسیار ریشه‌دار شد.
Deutschland möchte, dass Serbien seinen europäischen Weg geht.
مجوز حضور نظامی و تیراندازی برای ناجا در کوی دانشگاه را در سال 82 از شورای امنیت کشور آقای لاری آقای معین اونا پاش امضا کردن به من.
Thank you.
Ağaçta büsler, derem satarım ağaçta. بر روی خط فردا.
چون آقایان نامزدهای اصولگرایان حاضر نیستند به نفع دیگری کنار بروند، بنابراین میتوان از آب گلالود ماهی گرفت. بدین لحاظ دو نفر از کاندیدای باقی مانده گروه کارگزاران اصلاح طلبان، یکی به نفع دیگری اعلام انصراف کند و آقایان هاشمی و خاتمی صریحا از کاندیدای مورد نظر حمایت و عمل آورند.
اعضای ائتلاف مثلث حق، حداد و ولایتی و قالیباف از طرف مافیای دفتر رهبری بازی جدیدیه که شروع شده که طنز تاریخ میشه. آخر
من میخواستم به خامنه ای بگم که هیچ که تو ایران رای نمیده. اگر میخواهید که واقعا حماسه درست بشه، باید رای دهنده چینی وارد کنید، 10 میلیونی بیارید رای بدن، مشت محکمی باشه تو دهن آمریکا.
صدای شما، صدای فرداست.
Thank you.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
نه همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر رنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیجان.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 0042-02-21-12-24-54.
خیلی دلم میخواد دستم بیاتون این چی کار با تون میکنم.
از رحم اومد مهربونم پر از غصه دو چشمانش به دستش تیموی زخمی گل کوهی به دامانه از ره اومد هوا عبری بیابون هم حالوده هزاران قلعه سنگی به پای خمسه بیموده
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
بهروز کارونی مسئول برنامه کارنامه برای کارگران هستم. در این برنامه خبرهای کارگری ایران و همینطور گزارش هفته پخش میشن. گزارش هفته هم به طور معمول به مسائل کارگری ایران اختصاص داره. برنامه این هفته کارنامه رو تا چند دقیقه دیگه میشنوید.
شام میده؟
مومیا
آباش شام هم میده بس بزن میده
گویده